أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه این ثمره نهایی شد که گرچه ممکن است کسی تصرف قولی را جایز بداند، یعنی اصیل بتواند فسخ کند بنابر اینکه اجازه ناقل باشد نکاشف، ولی تصرف فعلی روا نیست. تصرف فعلی در عین است، تصرف قولی در عقد. عقدی که یک طرفش اصیل است و طرف دیگرش فضولی، اگر گفتیم اجازه بعدی کاشف است، همون طوری که حق فسخ نیست، حق تصرف در عینم نیست. اگر گفتیم اجازه ناقل است، عده قائلن همون طوری که تصرف در عقد یعنی فسخ عقد جایز است، تصرف در عین یعنی نقل و انتقال عینم جایز است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی سه قول در مسئله نقل کرده بودند. قول محقق ثانی بود که مطلقا نمی شود در عین تصرف کرد، چه اجازه را کاشف بدانیم چه اجازه را ناقل. قول بعضی معاصرین این بود که معاصرین مرحوم شیخ که در عین می شود تصرف کرد، چه اجازه را کاشف بدانیم چه اجازه را ناقل، مگر در صورتی که اجازه محقق شده باشد. پس قبل از تحقق اجازه چه ما اجازه را کاشف بدانیم چه اجازه را ناقل بدانیم، تصرف در عین جایز است. اگر چون که در عین تصرف کرد، نقل و انتقالی در عین صورت گرفت، به اجازه آمد و اجازه را کاشف دانستیم، این تصرف قبلی میشه فضولی. اگر عین موجود است که خود عین برمیگردد به مالک مجیز، و اگر عین تلف شد که بدل او به مالک مجیز داده میشود، بدل او در صورتی که مثلی باشه مثل است و قیمی باشه قیمت است. قول سوم فرق بین تفصیل بین نقل و کشف بود که علن نقل تصرف در عین جایز است و علن کشف تصرف در عین جایز نیست. چند فرمایش از مرحوم شیخ در اینجا مطرح بود که اینا قابل نقد بود و نقد شده است. یکی از بیاناتی که مرحوم شیخ رضوان الله داشتن این بود که قول محقق ثانی را از یک جهت تقویت کردند که تصرف در عین جایز نیست. چرا؟ برای اینکه امر به وفا اوفو بالعقود به اصیل میگوید شما که ملتزم شدید و متعهد شدید که مالتون را بفروشید، وقتی فروختید و عقد به نصاب شستید از حق تصرف ندارید. معنای وجوب وفا حرمت تصرف در عین است. اگر اوفو بالعقود نگیره که این عقد صحیح نیست، در حالی که شما فتوا به صحت عقد فضولی دادید، اگر اوفو بالعقود میگیره، معنای اوفو بالعقود وجوب وفاست. معنای وجوب وفا آن است که هر تصرفی، هر کاری که با وفا منافات دارد جایز نیست. امر دائره بین شمول و عدم شمول است. آیا اوفو بالعقود شامل این عقد فضولی می شود یا نمی شود؟ اگر شامل عقد فضولی نشود، معلوم شد عقد فضولی صحیح نیست. شما باید یکی از شرایط صحت عقد این باشد که عاقد معزوم باشد، در حالی که یکی از شرایط صحت عقد این نیست. به ما در فصل اول شرایطی را که بررسی کردیم این را نیافتیم، و الان در فصل دومی که شرایط عاقد مطرح است. پس عقد به نصابش رسیده، اوفو بالعقود با شامل میشه. اگر اوفو بالعقود شامل شد، معنای اوفو بالعقود وجوب وفاست. معنای وجوب وفا حرمت تصرف در عین منقول است. عینی که از اصیل منتقل به دیگری شد، اصیل حق تصرف در اون ندارد. مگر اینکه اون طرف معامله رد بکند. وقتی رد کرد دیگه خب ملک این است. اما اینکه بعضی از معاصرین گفتن به اینکه تصرف اصیل جایز است، این رو مبنا خودشون است، این نظامش مبنایی. چرا رو مبنا خودشون میگن؟ برای اینکه مبنای ایشون گرچه این است که اجازه کاشف است، لیکن کشف را این چنین معنا کردن، گفتن اجازه کاشف است، نه یعنی این اجازه آینده شرط است، بلکه وصف تعقب شرط است که یک شرط مقارن است. اگر وصف تعقب شرط است و ما شک در این شرط داریم و با اصالت عدم تحقق میگیم تا کنون که حاصل نشده است الان کماکان، پس شرط صحت عقد یا لزوم وفاء به عقد حاصل نشد و عفو بالعقودی رو نمیگیره. این صحت تعهدی دارد. هر وقت این وصف تعقب آمد، عفو بالعقود هم شاملش میشود. مادامی که وصف تعقب نیاید شامل نمیشه. پس شرط تأثیر عقد اون وصف تعقب است. یعنی العقد متعقب و بالاجازه، این نافذ است و ما تعقبش شک داریم و با اصلا برداشته میشود. لذا گرچه مبنای او این است که اجازه کاشف است، ولی کشف رو معنا کردن. اون که جزء عقد است یا شرط عقد است، وصف تعقب است، به وصف تعقب احراز نشده. لذا با اینکه قائل به کشف است، معذارک فتوا به جواز تصرف میدهد. لکن علل معنی المشهور من الکشف، که مشهور معنای که مشهور بین فقهاست در کشف، این نیست که وصف تعقب شرط است. که معنای مشهور، معنای که مشهور از این است که اجازه بعدی کشف می کند که این عقد به نصاب تأثیر رسیده بود. بیان ذلک این یه توضیحی می خواهد، چون بعدها باید اشکال مرحوم آخوند و بعد به همراهی مرحوم آخوند فقهای بعدی و تا نوبت مرحوم آقای نائل رضوان الله رسیده، خیلی از این بزرگان اشکال کردن، این اشکال موقعیتش تثبیت بشود، باید این معنی خوب باز بشه. در جریان اجازه برابر کش، یه وقت است میگوین چون شرط متأخر معقول نیست، باید شرط مقارن را احراز کرد. شرط رو مقارن دانست و گفت که العقد المتعقب بل اجازه، این مؤثر است. این تعقب وصفی است مقارن با عقد، شرطی است که همراه با مشروط، دیگه شرط متأخر نیست و اون معنای غیر معقول بودن نیست. این را برخی از فقها که اون معاصر از اون گروه هست پذیرفتن. اما اون معنایی که مشهور است بین فقها رضوان الله در معنای کشف، این است که این اجازه که بعدن میآید، این شرط است که این عقد مؤثر باشد. بیان ذلک این است که یه وقت از اجازه بعدی جزء مؤثر است، قهرن این چی می شود؟ العقد و اجازتو مؤثرانه، که این اجازه جزء مؤثر است. نظیر قبول برای عقد، که قبول اگر زمیمه ایجاب بشود مؤثر است. اجازه جز باشد کمتر به او عنایت شده است یا اصلا عنایت نشد. دو، این اجازه شرط تأثیر است، یعنی العقد به شرط اجازه مؤثر است. پس قبل از اجازه شرط حاصل نشده، اجازه به شرط عقد به شرط اجازه میشه مؤثر. قهرن شرط در ناحیه تأثیر سهم تعیین کننده دارد. در فرض اول اجازه جزء مؤثر بود، در فرض دوم اجازه شرط تأثیر است. روی این دو فرض اجازه تعیین کننده است، اما رو فرض سوم اجازه نه جزء مؤثر است نه شرط تأثیر است، بلکه اجازه شرط است که عقد به تنهایی مؤثر باشد. قهرن در ناحیه تأثیر دخالت ندارد، لا شطرن ولا شرطن، لا جزءن ولا شرطن، بلکه این اجازه شرط است، شرط مؤثر بودن عقد است، تمام و تأثیر مال عقد است. عقد اگر بخواهد تمام و تأثیر را داشته باشد، شرطش آن است که اجازه بیاید. اگر اجازه بعدی رسید، این عقد به تنهایی مؤثر می شود. این شرط مؤثر است نه شرط تأثیر یا جزء تأثیر. این معنا مشهور بین فقها است در اینکه اجازه مؤثر است. حالا درست یا نادرست مطلب دیگه است. مرحوم شیخ می فرمان به اینکه روی این مبنا که اجازه نه جزء مؤثر است نه شرط تأثیر است، بلکه شرط مؤثر بودن مؤثر است. یعنی اگر از ما سوال بکنن تمام و تأثیر مال چیست، میگه مال عقده. اجازه در قلمرو به تأثیر اصلا سهمی ندارد. اجازه شرط است که عقد به تنهایی تمام و تأثیر داشته باشد. البته این باید یک بحث عقلی بشود که هم چیزی ممکن است تا شاعر مقدس رو اعتبار بکند یا نه، ولی فعلا بحث در مطلبی است که مورد قبول این آیه. خب اگر فرض سوم شد اجازه نه جزء مؤثر بود و نه شرط تأثیر بود، بلکه شرط بود که العقد وحده مؤثر باشد، اجازه بعدی سهمی در تأثیر ندارد، پس تمام تأثیر مال عقد است، عقدم که حاصل است. اون شرط که بیاید ما کشف میکنیم این تمام تأثیر رو دارد. روی این مبنا مشمول عفو بالعقود است. وقتی مشمول عفو بالعقود شد، این فروشنده اصیل متعهد شده است که مال خود را به دیگری منتقل بکند، باید به این تعهد عمل بکند. معنای عمل به تعهد این است که در این مال تصرف نکند، هر کاری که با وفای به عقد منافات دارد میشه حرام. این تبیین مرحوم شیخ است. نقدی که بر مرحوم شیخ وارد شده است، مرحوم آخوند وارد کرده به دیگران، توی محدودی که بعداً عرض میکنیم نیست، تو محدی که الان خیره میخوام عرض بکنیم، توی محدود مرحوم آخوند نقد کرده، بعدم مرحوم آی ناینی و شاگردان مرحوم آی ناینی است. مرحوم آخوند خلاصه فرمایششون اینه: اوف بالعقود آیا ناظر به حکم تکلیفی محض است؟ یک، یعنی وفا واجب است، کاری به حکم وضعی ندارد. دو، عفو بالعقود ناظر به ترتیب آثار است. سه، عفو بالعقود ناظر به نفوذ عقد و مؤثر بودن عقد است. این عفو بالعقود چی میخواد بگه؟ چون این حکم وضعی است به امضای وتیر و سیره عقلا است، این عفو بالعقود از سنخ عقیم الصلات نیست که ناظر به حکم تکلیفی محض باشد. همونطور که عقیم الصلات وجوب صلات را به همراه دارد، این عفو بالعقود هم وجوب تکلیفی محض را به همراه داشته باشد. اون وجوب تکلیفی به تبع حکم وضعی خواهد بود. پس وجوب تکلیفی محض نیست، ناظر به ترتیب آثارم نیست که اوفو بالعقود یعنی آثار عقد را بار کنید، نظیر اون نصوص تنزیلیه که میگوین که میفرماد مثلا التواف بالبیت صلاتون، یعنی آثار صلات را در طواف بار کنید، همونطوری که لا صلات الا بطهور اینجا هم لا طواف الا بطهور. معنای اوفو بالعقود ترتیب آثار نیست، زیرا اگر معنای اوفو بالعقود ترتیب آثار بود، شما می توانستید قالب تفکیک بشوید، بگویید اصیل باید آثار عقد را بار کند، ولی اون مالک اصلی که بی خبر است و فضولی از طرف او دادستد کرده، او مأمور به ترتیب آثار نیست، چون اطلاع ندارد، بعض اطلاع هنوز تصمیم نگرفته. تفکیک آثار جایز است، اما بنابر این که پیام اوفو بالعقود یعنی رد بر آثار، اینم که نیست، چون ناظر به صرف ترتیب اثر نیست. اون چه مستفاد از اوفو بالعقود است امضای روش عقلاست، و این است که این عقدی که شما کردید این نافذ است. اوفو بالعقود نظیر احل الله البیع پیام وضعی دارد، یعنی این عقد نافذ است. حالا که عقد نافذ شد، این عقد یه وحدت جمعی دارد. اگر وحدت جمعی دارد، دو تا پیام دارد. این دو پیام، یکی این است که مال بایع به مشتری منتقل شد و ثمن مشتری به بایع منتقل شد، این معنای اوفو بالعقود است، یعنی این عقد نافذ است و صحیح. خب شما مرحوم شیخ در مسئله منتقل الی که میگویید تصرف در او جایز نیست، چرا در منتقل ان تصرف حرام باشد؟ اگر یک اصیل فرش فروشی، یه فرش فروش اصیلی فرشی را به زید فروخته که زید فضولی بود برای عمر خریده، شما میگویید این فرش فروشی که بالاصل مال خودش فروخته، هنوز مالک اون خریدار که فضولی از طرف او خریده، اون مالک او هنوز اجازه نداده، تصرف در این فرش حرام است. اگر مشتری دیگر آمد، این حق ندارد بفروشد. چرا؟ برای اوفو بالعقود. خب اگر اوفو بالعقود است، معنای اوفو بالعقود این قسم سوم است، نه اول و دوم. پس باید ملتزم بشوید که تصرف در اون ثمن هم جایز است. چطور فتواتون اینه که تصرف در ثمن جایز نیست، ولی تصرف در مثمن حرام است؟ این فرش فروشی که فرش را به خریدار فضولی فروخت، تصرف در اون ثمن حرام است، ولی تصرف در مثمن هم حرام است. آخه این چه پیمانی؟ مگر عقد معنای اوفو بالعقود صرف وجوب وفاست تا تفکیک ممکن باشد؟ یک. مگر معنای اوفو بالعقود ترتیب آثار است تا بین آثار بتوان تفکیک کرد؟ دو. معنای اوفو بالعقود نفوذ عقد است، این عقد هم یه وحدت جمعی داره، عقد یه پاش به ایجاب بسته است و یه پاش به قبول، یه پاش به مثمن بسته است، یه پاش به ثمن. اگر تصرف در مثمن حرام است، پس تصرف در ثمن جایزه. شما بله، دستور از انشاست، ارشاد به نفوذ این عقد است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان العقد نافذ، نظیر احل الله البیع. خب احل الله البیع، بیع که در قبال شرا نیست، بیع مجموع پیمان متقابل بین مشتری است. اگر یه بیعی حلال بود، یعنی مبیع از بایه منتقل می شود به مشتری، سمن از مشتری منتقل می شود به بایه. خب چطور در اهل الله البیع نمی شود گفت که مالی را که آدم فروخت تصرف در مبیع برای بایه حرام است، اما تصرف در سمن هم برای بایه حرام است، حلال نیست؟ یکی معنی ندارد که نقد مرحوم آخون نسبت مرحوم شیخ این است که اوفو بالعقود پیامش امضای عقد است. عقدم یه وحدت جمعی دارد، دیگه معنا ندارد که تصرف در مسمن و تصرف در سمن هر دو برای اصیل حرام باشد. این نقد مورد پذیرش محققان بعدی هم هست، چه اینکه اون معنایی هم که مشهور بین فقها بود و مرحوم شیخ دارد از او حمایت میکند، او هم یه معنای قابل قبول نیست. اگر گفته شد اجازه شرط است، یعنی در قلمرو تأثیر سهمی دارد. بر فرضم شرط باشد برای اینکه عقد به تنهایی مؤثر باشد، بازگشتش به این است که این دارد عقد تقویت میکند. یه وقت است میگوییم در منطقه فعل عقد سهم دارد، این میشه عقد مال اجازه، بنابراین که اجازه جز باشد. عقد به شرط اجازه، بنابراین که اجازه شرط باشد. در این دو فرض اجازه در منطقه تأثیر سهمی دارد. اما اگر آمدید گفتید که نه، عقد جزء مؤثر نیست، شرط مؤثر نیست، ولی شرط است که عقد به تنهایی مؤثر باشد، این شرط بالاخره جز اجزای علل است، بی تأثیر که نیست. یعنی در مؤثر بودن این عقد این تأثیر دارد، نه در نقل و انتقال. قهرن این میشه مؤثر معلواسطه، چون عقدی که مؤثر است به وسیلش اجازه مؤثر است، گرچه اجازه تو فعل عقد دخیل نیست، اما تو گوهر ذات عقد دخیل است که این عقد بشه مؤثر. پس به هر تقدیر تأثیر عقد بدون اجازه نخواهد بود، یا برای آن است که مؤثر بودن عقد مشروط به اجازه است که فرض سومه، یا عقد به علاوه اجازه که جز باشد، یا عقد به شرط اجازه که شرط باشد، ولی بالاخره سهم تعیین کننده دارد. اگر این است، تا اجازه نیامده ما به چه دلیل بگوییم تصرف در این مال حرام است؟ اصیل چرا نتواند تصرف بکند؟ صرف عقد که مشکل حل نمی کند. ما دو فصل را باید پشت‌سر بگذاریم در کنار فصل اول، یعنی شرایط عاقد باید به نصاب برسد که فصل دومه، شرایط معقود علیه باید به نصاب برسد که فصل سومه، تا اوفو بالعقود بگیرد. بنابراین این دو مطلبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو پافشاری میکنن هیچ کدوم قابل قبول نیست. نه تفکیک بین فروشنده و خریدار، یا جمع کردن بین این که هم تصرف در منطقه الان حرام است، هم تصرف در منطقه الی حرام است. و این معنایی که ایشون دارن از کشف که به مشهور نسبت میدن و از او هم حمایت میکنن. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمان که بایه اصراری دارن که ثابت کنن که این اصیل در اون مالی که فروخته حق تصرف ندارد، و در مالی هم که به عنوان ثمن نصیب او شده در او هم عقد تصرف ندارد. از این دارن حمایت میکنن، میگن به این که انسان باید به موارد تعهد و التزام خود عمل بکند. یک فرش فروش متعهد شده است که فرش خود را تملیک کند، اما متعهد نشده است که ثمن را تملک کند، که ملتزم نشد که ثمن را تملک کند، که اگر ما بگیم در سمن تصرف نکرد خلاف عهد کرد، خلاف عقد کرد، که مگر او ملتزم شد که الا و لابد در سمن تصرف بکند، که اگر در سمن تصرف نکرد نقض عهد کرده است، به عهد وفا نکرده؟ او فقط ملتزم شد که این فرش را منتقل کند. پاسخ مرحوم شیخ این است که کسی فتوا نداده که تصرف در سمن واجبه. که اینا که میگن تصرف در اون ما، اگر تصرف در مبی حرام است شما باید ملتزم بشید تصرف در سمن جایز است، اونا که نمیگن تصرف در سمن واجب است تا شما بگید او که متعهد نشد که ملتزم نشد. که سخن در وجوب تصرف در سمن که نیست، سخن در جواز تصرف است. آیا تصرف در سمن برای فرش فروشی که بالاصاله فروخت و خریدار فضولی بود جایز است یا نه؟ اگر عقد نافذ شد این تصرف جایزه، اگر عقد صحیح نیست خب تصرف در مال فرش هم حرام نیست. مرحوم شیخ در از این دفاع میکنن که این فرش فروش، این اصیل که ملتزم نشد که مالک بشود. بله، التزام به این معنا که تصرف در سمن بر او واجب باشد، بله این نیست. اما شما خودتون در تحریر عقد رو پذیرفتید که وقتی بایع میگوید به تو که حاضر مبی، یعنی ملک تو که حاضر مال، در ضمنش یه تملک توی را انشا کرده است، برای اینکه میگوید ملک تو که حاضر ماله بزاک المال. این بای مقابله و تعویض پیام دارد، معناش این است که من متعهدم که این فرش را به شما تبلیغ کنم در قبال تعهد شما که اون سمن را به من تبلیغ کنید، منم متملکم. این یک تملکتوی را در ضمن تملکتو دارد. مشتری که سمن را تملیک می کند میگوید ملکتو که حاز سمنه بذاک المسمن. او مستقیما سمن را تملیک می کند، مسمن را متملک می شود. بایع مستقیما مسمن را تملیک می کند، سمن را متملک می شود. سخن از تملیک و تملک است، نه دو تا التزام و دو تا تعهد، و هر دو به وسیله همین عقد بسته شده است، بسته می شود. بنابراین این بیان مرحوم شیخ قابل پذیرش نیست. اشکالی بر مرحوم شیخ وارد کردن که اون اشکال رو خود مرحوم شیخ نقل میکنه و رد میکنه. میفهمد به این که بعضی ها گفتن جریان بیع فضولی تصرف در اون مال نظیر جواز تصرف ناظر است در نظر مشروط معلق. ناظر یه وقتی نظر میکند میگوید به این که من این فرش را نظر فرور مسجد یا حسینیه کردم، این نظر مطلق است. یه وقت است نظر مشروط دارد که اگر بیمارم را خدا شفا داد این فرش را نظر کردم که به مسجد بپردازم، نظر کردم که اگر خدا این بیمار را شفا داد این فرش را مسجد بدم، این نظریست مشروط. اونجا گفتن قبل از حصول شرط تصرف در این فرش جایز است، یعنی ناظر می تواند در این فرش تصرف بکند، بشیند زندگی کند، نماز بخواند، عبادت بکند قبل از حصول شرط. اگر اون بیمار شفا پیدا کرد باید بر او لازم است به نظر شفا کند، وگرنه خلاف نظر نکرده است. پس تعهد مشروط پیامش این است که قبل از تحقق شرط تصرف در اون مال جایز است. اینجا هم چون مشروط به اجازه اون طرف هست، قبل از تحقق شرط بایع میتواند در این مال تصرف کند. این خلاصه اشکال. پاسخی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدن میگن که این از اون قبیل نیست. اولا اونجا ما حرف داریم، این اشکال مشهور است و حرف هم داریم، اونجا مسلم نیست تا شما اونجا رو مورد نقض قرار بدید. بر فرض در اونجا ما بپذیریم که تصرف در اون عین منظوره در نظر مشروط جایز است اینجا از اون قبیل نیست. اینجا این التزام که معلق به اجازه نیست. نگفت که اگر چون چه مالک اجازه داد من ملتزمم به نقل، این نقلش رهاست، آزاد است. نقل معلق و مراعا و مشروط به اجازه نیست، این نقل آزادی است. اگر این تعهد کرده به نقل آزاد، چه قیاسی که نسبتی دارد با جریان از نظر مشروط؟ اونجا خود تعهد مشروط است، یه تعهد مشروط نیست. این جواب تا حدودی قابل قبول هست، لکن شما عقد را تحلیل کنید، دیگه نیازی به اون وابستگی ندارد. یه وقت هست میگید اجازه ناقل است، مبلغ تو این است، اجازه ناقل است، بسیار خوب، یه حساب دارید. یه وقت میگید اجازه کاشف است، یه حساب دارید. الان جمعاً فتواتون اینه که تصرف جایز نیست، الان نقل و علل کشف، مخصوصاً روی اجازه. روی اجازه تصریح برام شیخ این است که حتی ما اگر علم داشته باشیم که طرف اجازه نداد، اجازه شرط نیست بلکه رد مانع است. اگر رد کرد، اون فرش فروش میتواند در فرش تصرف بکند. مادامی که رد نکرد، چه علم داشته باشیم که اجازه داد، چه علم داشته باشیم که هنوز اجازه نداد، چه شک داشته باشیم که اجازه داد یا نداد، در هر سه صورت فتوای شیخ این تصرف حرام است. چرا؟ مرحوم شیخ فرمود به این که بعضی ها خواستن کار را با اصل درست کنن، گفتن که در صورتی که ما علم داشته باشیم که اجازه نداد، که خب علم داشته باشیم که اجازه داد، که خب تصرف جایز نیست چون مال مردمه، شک داشته باشیم که اجازه داد یا نداد، اون را با اصل بر می‌داریم و باید بگیم جایز هست. می‌فرمان که نه، شما اگرم علم داشته باشید به اینکه هنوز اجازه نداد، حق تصرف ندارید، چرا صد به اینکه شما شک داشته باشید و بخواید با اصل مهرد مسئله حل کنید. چرا؟ چون اون چه که عقد و به هم میزند رد است. عقد آمده، به نصابش رسیده، در تحقق عقد اجازه شرط نیست، در زوال عقد رد سهمی دارد، نه در تحقق عقد. لذا شما علمم داشته باشید که هنوز اجازه نداد، بازم حق تصرف ندارید. چرا؟ برای اینکه عقد تمام شده. این فرمایش مرحوم شیخ چون مبنای تامی ندارد، قهرن آثاری هم که برش بنا کردن اینم ناتمام است. حالا اگر شبهی از فقهای بعدی مثل مرحوم آخوند و مرحوم آینائینی اینها در این زمینه بود که مطرح میشه، اگر نبود که میرسیم به شبهاتی که به ثمرات دیگری که مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه فرمودند. والحمدلله.